د ماسپخین په دوه نیمو بجو اورېدل شوې او د خپرونې تکرار بیا د سه شنبه په ورځ له غرمې نه مخکې په لس نیمو بجو خپرېږي. شپږ نیمې بجې دي. د نن ورځې د وروستۍ خبري مجلې وړاندې کولو لپاره زما همکاره ملیحه احراری له تاسې سره ده.
شکر آقای مراد و شما مانده نباشین. سلام دوباره به شنوندگان عزیز. ساعت 6:30 دقیقه است. در سطر گزارش ها میشنوید که جستجوی راه های جلوگیری از تلفات ملکی و مذاکره با نیروهای بین المللی در مجلس امروز مشران و جرگه و بس گرفته شد. از تحولات دیگر هم گزارش داریم، اما نخست توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان که موقع مینای پیشکش میکند.
همزمان با برگشت رئیس جمهور کرزی و آیت امرایی وی از ایالات متحده و بریتانیا با کابل، مقامات دولتی افغان میگویند که این سفر با دستاوردهای جدی به همراه بوده است. وزارت داخله افغانستان میگوید که اقوام هزاره و کوچی بار دیگر در ولایت میدان وردک بالای حق مالکیت علفچرها با هم درگیر شدند. نیکولاس سرکوزی رئیس جمهور فرانسه امروز از رهبران برزیل و سوریه به خاطر آنچه که او نقش فعال آنها برای رهایی معلم جوان فرانسوی عنوان کرد ابراز امتنان نمودند. همزمان با برگشت رئیس جمهور کرزی و آیت امرایی وی از ایالات متحده و بریتانیا به کابل، مقامات دولتی افغان میگویند که این سفر با دستاوردهای جدی به همراه بوده است. رئیس جمهور کرزی صبح امروز پس از انجام دیدارها با دیوید کمیرون صدر اعظم جدید بریتانیا در لندن به کابل برگشت. وی با صدر اعظم بریتانیا در مورد مسائل متعدد از جمله کنفرانس قریب الوقوع بین المللی کابل و برگزاری جرگه صلح صحبت کرده است. همچنان در سفر به ایالات متحده نیز در مورد تعهدات درازمدت امریکا برای افغانستان با مقامات امریکایی دیدار داشته است. مقامات در هرگ ریاست جمهوری افغانستان به رادیو آزادی گفتند که قرار است رئیس جمهور کرزی فردا دوشنبه در یک کنفرانس خبری در مورد نتایج سفرش به امریکا و بریتانیا توضیح بدهد. از سوی دیگر بان کی مون سرمنشی سازمان ملل متحد در یک تماس تازه تلفنی به رئیس جمهور افغانستان گفته است که در کنفرانس بین المللی کابل که به دنبال جرگه مشورتی صلح برگزار می شود اشتراک خواهد کرد. وزارت داخله افغانستان میگوید که اقوام هزاره و کوچی بار دیگر در ولایت میدان وردک بالای حق مالکیت علفچرها با هم درگیر شدند. زمره بشری سخنگوی وزارت داخله افغانستان امروز گفت میان این اقوام درگیری طولانی رخ داد، اما در مورد تلفات و خسارات ناشی از آن توضیحات نداد. گفته شده که این درگیری بیشتر روی حق مالکیت علفچرها در مناطق وسیع از ولسوالی بیسود ولایت میدان وردک روی داده است. در گذشته نیز این منطقه و برخی مناطق دیگر ولایت مرکزی افغانستان شاهد درگیری های مشابه بود که در آن افراد از هر دو طرف کشته و زخمی شدند. سخنگوی وزارت داخله افغانستان گفت که هیئت به هدف بررسی وضعیت و پایان دادن به این منازعه به منطقه اعزام گردیده است. حداقل 6 ماه قبل نمایندگان کوچه ها و هزاره ها به وساطت یک هیئت که رهبری آن را وحید الله صباحون مشاور رئیس جمهور کرزی در امور اقوام و قبایل به عهده داشت در کابل به توافق رسیده بودند که دیگر دست به خشونت نزنند. و نیروهای امنیتی در کابل میگوید که با کشف و ضبط حداقل 10 واسکت انتحاری در حاشیه شرقی شهر کابل از حوادث تازه تروریستی در کابل جلوگیری کرده است. ریاست امنیت ملی افغانستان با انتشار اعلامیه خبر داده است که آنان با کمک باشندگان منطقه کمری کابل توانستند این واسکت های انتحاری را با مقداری از مواد انفجاری، ماین ها و بم های دستی کشف و به دست آوردند. از بازداشت کسی در ارتباط به این قضیه توضیحات داده نشده، اما گفته شده که در مورد تحقیقات بیشتر صورت می گیرد. مسئولیت نگهداری این واسکت های انتحاری و مواد انفجاری را کسی و یا گروهی به عهده نگرفته است. این در حالی است که کابل در ماه های گذشته چندین بار شاهد حملات تروریستی بوده است. این بود خبرهای مربوط افغانستان. خبرهای منطقه و جهان بعد از یک وقفه کوتاهی تقدیمتان می شود. نیکولاس سارکوزی رئیس جمهور فرانسه امروز از رهبران برزیل و سوریه به خاطر آنچه که او نقش فعال آنها برای رهایی معلم جوان فرانسوی در ایران عنوان کرد ابراز امتنان نمود. معلم جوان فرانسوی 24 ساله به اتهام شرکت در مظاهرات جنجال برانگیز سال گذشته در ایران دستگیر شده بود. او روز شنبه پس از پرداخت 285 هزار دلار جریمه رها شد. اما برنار کوچنر وزیر امور خارجه فرانسه تاکید کرد که هیچ گونه پولی از بابت رهایی این معلم فرانسوی پرداخته نشده است. بازداشت این معلم فرانسوی تنش‌ها بین فرانسه و ایران را افزایش داد. با گفته ممتاز خان یک مقام معلی پاکستان، حدود 50 نفر از جمله 60 نفری که در منطقه وزیرستان شمالی توسط شورشیان مظنون اختطاف شده بودند رها شدند. شورشیان دیروز در دو حادثه جداگانه در منطقه کرمجنسی در حدود 60 نفر را گروگان گرفته بودند. حمید الله خان، یکی از بزرگان قومی منطقه، گفت 40 تن از گروگانان از سوی شورشیان رها شده، 10 تن آنها فرار نموده و 10 تن دیگر آنها که به گمان غالب کارمندان پاکستانی یک شرکت انرژی می باشند در گروان ها باقی ماندند. مقامات پاکستانی میگویند در نتیجه حمله راکتی مظنون آمریکا در منطقه قبایل خیبر حداقل 5 تن کشته شدند. خبرگزاری اسوشیتد پرس با نقل از مقامات حکومتی که از آنها نام گرفته نشده گزارش می‌دهد که ارقام کشته شده های این حمله راکتی متفاوت بوده و بین 5 تا 15 تن میباشد. کمیسیون مستقل انتخابات عراق میگوید شمارش دوباره آرای انتخابات پارلمانی 7 مارچ عراق در نواحی مختلف بغداد باعث کدام تغییر در نتایج نهایی 68 کرسی سهمیه آن شهر به میان نمی آورد. سعید الراوی، یکی از اعضای کمیسیون 9 نفری انتخابات عراق، امروز گفت تعداد کرسی ها بدون تغییر باقی میمانند. شمارش آرا نشان داد که عیاد علوی صدر اعظم سابق عراق 91 کرسی را از آن خود ساخت و به تعقیب آن نوری المالکی صدر اعظم فعلی آن کشور 89 کرسی به دست آورده است. پارلمان عراق 325 کرسی دارد. سازمان اسلامی تندرو سونی موسوم به دولت اسلامی عراق که گروه تروریستی القاعده عراق نیز شامل آن است، معلومات را در وبسایت های جهادی منتشر نموده و گفته است که ابوبکر البغدادی الحسینی قریشی رهبر یا امیر جدید این گروه تعیین شده است. این رهبر جدید به جای عمر البغدادی که در حمله هوایی نیروهای مشترک عراقی و آمریکایی در کنار ابو ایوب المصری رهبر دیگر القاعده عراق در ماه اپریل کشته شد تعیین گردیده است. یک گروه جوان قرقیزی که خود را هیکل یا مردمان با روح بزرگ می نامند، امروز با راه اندازی تظاهرات و گردهمایی در بیشکک پایتخت قرقیزستان حمایت خود را از حکومت موقت آن کشور اعلان کردند. در این گردهمایی 500 تا 1000 نفر اشتراک کرده بودند و زمانی که آنها با میدان مرکزی شهر رسیدند، روزا اتنبایوا رئیس حکومت موقت با آنان ملاقات کرد و از حمایتشان اظهار امتنان نمود. این گردهمایی به دنبال یک هفته دشواری در این کشور که در آن طرفداران رئیس جمهور برکنار شده قرقیزستان با کیف در قسمت‌های جنوب آن کشور گردهمایی اعتراض‌آمیز را برا انداختن صورت گرفت. این بود خبرهای مربوط افغانستان، منطقه و جهان. خبرهای ورزشی و اقتصادی به دنبال و نشر می‌گردد.
وزارت مالی افغانستان اعلان کرده است که امسال با تلاش‌ها و دقت بیشتری مالیات را در سراسر کشور جمع‌آوری خواهد کرد. این وزارت با انتشار اعلامیه گفته است که تاجران مکلف هستند بر اساس محاسبات تجارتی و معاملات انتفاعی مالیات خود را بپردازند. اصولنامه‌ای را که امضا کردند باید رعایت نمایند. در اعلامیه گفته شده است که امسال میزان عواید افغانستان به 70 میلیارد و 340 میلیون افغانی افزایش خواهد یافت. گزارش وجود دارد که در برخی مواقع تاجران و وارد کننده های اموال مالیات لازم را نمی پردازند. اعضای ولسی جرگه افغانستان از دی افغانستان بانک خواستند تا در زمینه چاپ بانک نوت ها توجهی بیشتری نماید. آنان گفتند که باید در زمینه چاپ بانک نوت های با کیفیت و همچنان نظارت بر سیاست پولی کشور صورت گیرد. قرار است کمیسیون های اختصاصی ولسی جرگه افغانستان در مورد به بحث های خود ادامه بدهد. افغانستان بانک چندی قبل 5 میلیارد افغانی بانک نوت های جدید را چاپ و به بازار عرضه کرد. این هم اخبار ورزشی. رقابت های شطرنج که در ولایت غزنی میان ده ها شطرنج باز را اندازی گردیده بود با پیروزی محمد کریم به پایان رسید. دفتر خبرگزاری دولتی افغانستان گزارش داده است که این رقابت‌ها به اشتراک 56 تن از شطرنج بازان را اندازی گردیده بود. گفته شده است که در این مسابقات ضیاءالرحمن و محمد دیان به ترتیب به مقام‌های دوم و سوم دست یافته و این سه برنده به تیم منتخب ولایت نیز پذیرفته شدند. و دنبال شکایتی که از نحوه عملکرد کمیته ملی المپیک افغانستان در برابر ورزشکاران وجود دارد، کمیسیون سم شکایات مشران جرگی افغانستان تصمیم گرفته است تا از بخش‌های مختلف کمیته المپیک دیدار کرده و با ورزشکاران نیز صحبت کند. این تصمیم در حضور محمد ظاهر اغبر رئیس کمیته ملی المپیک افغانستان پس از آن گرفته شد که به تازگی اعضای فدراسیون تکواندوی کمیته ملی المپیک به خاطر اجراءاتی که کمیته المپیک در برابر آنان داشته است شکایت کردند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 6:40 دقیقه است. در جریان برنامه از این تحولات گزارش هایی را میشنوید. جستجوی راه های جلوگیری از تلفات ملکی و مذاکره با نیروهای بین المللی در مجلس امروز مشران و جرگه به بحث گرفته شد. بان کی مون سرمنشی ملل متحد در کنفرانس بین المللی کابل شرکت می کند. در عملیات تصفیهی بغلان از دیروز ده ها مخالف دولت کشته و صدها خانواده بیجا شدند. و از سوالات منطقه گزارش داریم و سفر رئیس جمهور برزیل به ایران و بحث روی برنامه هسته‌ای ایران. در صورت یاری وقت گزارش های دیگر را هم خواهید شنید. با ما باشید. اینجا رادیو آزادی است. توجه کنید به گزارش ها. جستجوی راه های جلوگیری از تلفات ملکی و مذاکره با نیروهای بین المللی در مجلس امروز مشران و جرگه به بحث گرفته شد. اعضای مشران و جرگه در رابطه با کشته شدن شماری از افراد ملکی اخیرا در ولایت ننگرهار شدیداً ابراز نگرانی کردند و بار دیگر خواهان توقف حمله بر غیر نظامیان در عملیات نیروهای خارجی در افغانستان شدند. شماری هم گفتند که مسئله کشتار افراد ملکی در افغانستان باید در جرگه مشورتی سال که قرار است به زودی در کابل برگزار شود مطرح گردد. ستار فروغ گزارش میدهد.
هیئت اداری مشران و جرگه افغانستان در اجلاس روز یکشنبه فیصله کرد که به طور خصوصی با آقای مکرستال نشست را به اشتراک برخی اعضای مشران و جرگه برگزار نمایند. آقای مجددی در مورد چنین گفت:
یک کار کرده می توانیم که به صورت خصوصی من و شما را سناتوران یک جا با جنرال مکرستال بنشینیم و صحبت بکنیم. شما اگر لازم می بینید مکرستال را که قمندان امریکایی است فرا می خوانیم و برخی از سناتوران مثل رؤسای کمیسیون ها و آنهایی که لازم می بینید تایید بکنید. با وی صحبت می نماییم.
بخش اعظم بحث‌ها در جلسه روز یکشنبه مشران و جرگه در مورد تلفات شماره غیر نظامیان در ولایت ننگرهار در عملیات قوای بین المللی متمرکز بود. به اساس گزارش‌ها به تازگی در این عملیات 10 تن از افراد ملکی کشته شدند، اما نیروهای بین المللی در افغانستان گفتند در عملیات اخیر این نیروها در ولایت ننگرهار مخالفین مسلح از بین رفتند. در همین حال شمار اعضای مشران و جرگه گفتند مسئله تلفات افراد ملکی در افغانستان نیز باید در جرگه مشورتی صلح مورد بحث قرار گیرد و مشران و جرگه طرح را در این خصوص غرض ارائه آماده بسازد. محمد علم ازدیار نایب دوم مشران و جرگه چنین گفت:
جرگه صلح در راه است. ما به هشت جوزا جرگه صلح هماریم. از اعمال و اساس پیشنهاد که سناتور صاحب داشتن ما شما یک طرح بر ارائه در مجلس مشورتی صلح داشته باشیم. در همین مورد با عنوان یکی از اولویت ها و یکی از نیازهای اصلی مردم افغانستان.
کشتار غیر نظامیان در عملیات نیروهای خارجی در افغانستان موضوع تازه نیست. در گذشته بحث‌های زیاد به هدف کاهش کشتار غیر نظامیان در این کشور صورت گرفته و مقامات از تلاش‌ها در زمینه حرف زدند. اما آگاهان به این باورند تا زمانی که هماهنگی لازم میان نیروهای افغان و بین‌المللی به وجود نیاید، مشکل است تا جلو این کار گرفته شود. تا هنوز معلوم نیست که آیا قماندان عمومی نیروهای بین‌المللی در افغانستان با درخواست مشران و جرگه پاسخ مثبت خواهد داد، اما اعضای مشران و جرگه ابراز امیدواری کردند که در دیدار با جنرال مکرستال بتوانند راه حل مناسبی را در زمینه جلوگیری تلفات افراد ملکی جستجو بکنند.
مجله خبری رادیو آزادی.
با بانکیمون سرمنشی سازمان ملل متحد گفته است در کنفرانس بین المللی کابل شرکت می کند. سخنگوی آمد کرزی امروز در صحبت با رادیو آزادی بیان کرد که آقای بانکیمون در رابطه با سفرش با کابل و شرکت در این کنفرانس بین المللی با حامد کرزی تلفنی صحبت کرده است. جزئیات را از فوزیه احسان در گزارش می شنوید.
در آستانه آمادگی ها به هدف برگزاری کنفرانس بین المللی کابل، بانکیمون سرمنشی سازمان ملل متحد ابراز آمادگی کرده است که در این کنفرانس شرکت می کند. سیامک هروی یکی از سخنگویان حامد کرزی به روز یکشنبه به رادیو آزادی گفت بانکیمون در این مورد با حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان از طریق تلفن صحبت کرده است.
بانکیمون سرمنشی سازمان ملل متحد در یک تماس تلفنی با حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان از آمادن خود و اشتراک خیش در اجلاسی که قریب الوقوع در کابل برگزار میشه اطمینان داد و گفت که در این اجلاس مهم که تمامی کشورهای کمک کننده و افغانستان اشتراک میکنن و همچنان سازمانهای کمک کننده نیز حضور خواهند داشت، اشتراک خواهد کرد و به نمایندگی از سازمان ملل متحد حمایت قوی خود از پلیسی که در افغانستان در حال تداوم است ابراز خواهد.
به گفته مقامات در ارگ ریاست جمهوری افغانستان، بانکیمون گفته است که جریانات افغانستان را به خصوص صحبت‌های تازه حامد کرزی با مقامات کاخ سفید را که اخیراً صورت گرفت دنبال کرده است. سرمنشی سازمان ملل متحد در صحبت با حامد کرزی دیدارهای وی با مقامات آمریکایی را مثبت و ثمر بخش خوانده است. قرار است کنفرانس بین المللی کابل پس از جرگه مشورتی صلح راه اندازی شود. به اساس گزارش‌های منتشرات در کنفرانس کابل، نمایندگان مؤسسات بین المللی و کشورهای کمک کننده به افغانستان شرکت خواهند کرد. کنفرانس کابل به هدف جذب بیشتر کمک‌های جامعه جهانی به افغانستان و بررسی نتایج کنفرانس بین المللی لندن که در ماه فوریه امسال دایر شد، برگزار خواهد شد. مقامات افغان گفتند که آمادگی‌ها برای برگزاری این کنفرانس در کابل جریان دارد، اما تاکنون در مورد تاریخ دقیق برگزاری این کنفرانس گزارش منتشر نشده است.
شش و 47 دقیقه ادامه گزارش ها. وزارت داخله میگوید در اثر عملیات تصفیه‌ای که از دیروز به این سو در بغلان آغاز شده، ده ها مخالف مسلح کشته و به شمول یک تروریست پاکستانی عده بازداشت شدند. همزمان با آغاز عملیات تصفیه‌ای در ولایت بغلان، نمایندگان مردم بغلان در ولسی جرگه میگویند که این عملیات نظامی باید دوری به پیش برود که تفراد تلفات افراد ملکی را در پی نداشته باشد. حمید پژمان گزارش دارد که در این رابطه از حمید پژمان گزارش را می شود که با صدای ازمره بشری سخنگوی وزارت داخل آغاز می شود.
عملیات تصفیه‌ای در مناطق جوینو، وردک‌ها، احمدزایی و نیازالله ولسوالی دنی غوری از دیروز عملیات آغاز شده و 4 نفر از مخالفین مسلح که در جمعشان یک تبع پاکستان هم وجود دارد دستگیر شدند و 6 تن تروریست مسلح به شمول یک تن از قماندانان مشهورشان به نام ملا روح الله هم در جمع کشته شدگان می باشد و عملیات الی اکنون هم ادامه دارند تا بتانیم نقاط را از وجود دشمن پاک بکنیم.
نیروهای امنیتی افغان در حال عملیات بزرگ نظامی را در مربوطات ولایت بغلان آغاز کرده است که در این اواخر گزارشات مبنی بر نفوذ مخالفان در مناطق شمال این کشور که در گذشته از امنیت کامل برخوردار بود به گوش رسیده است. چنانچه مکنون مخالفان به پیمانه زیاد تحرکات و عملیاتشان را در ولایت همجوار بغلان یعنی قندوز نیز شدت بخشیدند. باشندگان ولایت بغلان ضمن استقبال از آغاز عملیات تصفیه‌ای در مربوطات ولایت بغلان ابراز امیدواری کردند که این عملیات تلفات افراد ملکی را در پی نداشته باشد. انجینیر عاصم نماینده مردم بغلان در ولسی جرگه گفت
از مدت 1-2 سال به این طرف اوضاع امنیتی در بغلان طرف وخامت گراییده بود. هر اقدام نظامی و عملیات نظامی پیامدهای ناگوار و منفی را احتمالاً در پی خواهد داشت. از اینکه مراکز و پایگاه‌های نیروهای مسلح مخالف و در بین مردم عام است، یک سری از اقدامات ناشیانه که منجر به تلفات جانی و مالی مردم عام شو و مردم ملکی شوش در این توجه داشته باشند، اقدامات به گونه پیش ببرند که تلفات مالی و جانی به مردم ملکی و مردم عام در منطقه نرسند.
عملیات در ولایت بغلان در حال آغاز شده است که در گذشته ها پیوست با آغاز عملیات نظامی
شمار از باشندگان آن مناطق در اثر درگیری طرفین متحمل تلفات مالی و جانی گردیده و حتی در اثر عملیات نظامی شمار از باشندگان محل مجبور به ترک مناطقشان گردیدند. ولی زمره بشری در نشست خبری روز یکشنبه گفت کوشش به عمل خواهد آمد که در اثر این عملیات به افراد ملکی آسیبی نرسد. سخنگوی وزارت داخله همچنان گفت در یک هفته گذشته 29 تن از افراد ملکی بر اثر عملیات نظامی کشته و 82 تن جراحت برداشتند. ولی به گفته وی این رقم 14% کاهش را در مقایسه با ماهای گذشته نشان می‌دهد.
گزارش را از آغاز عملیات تصفیوی در ولایت بغلان شنیدید که از دیروز ده ها مخالف دولت کشته شدند و ما نظر به گزارش هایی که از محل داشتیم صدها خانواده در اثر این جنگ ها از خانه های خود بیجا شده و در فضای باز و بدون هیچ گونه امکانات زندگی به سر می برند.
مجله خبری رادیو آزادی
ساعت 6:51. شیوع نوع از آفات طبیعی در کشتارهای کوکنار در برخی از ولایات افغانستان باعث از بین رفتن بخشی اعظم از این کشتارها شده است. معین بخش مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله امروز در نشست خبری در کابل گفت این آفات در 5 ولایت ناامن افغانستان دیده شده است. پیش از این مسئولان اداره مبارزه با جرایم و مواد مخدر سازمان ملل متحد هم از شیوع چنین آفات در کشتارهای کوکنار در افغانستان خبر داده بودند. احمد جعفر احمدی گزارش می‌دهد.
پس از تلاش‌های چندین ساله حکومت افغانستان و متحدین آن در جهت کاهش میزان کشت کوکنار در این کشور که آن هم برای شمار زیادی از افغانان قناعت بخش نبوده، امسال شیوع نوع آفت در کشتزارهای کوکنار سبب گردیده تا بیش از 70% مزارع کوکنار در افغانستان از بین برود. جنرال داوود داوود معین مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله افغانستان در جمعی از خبرنگاران در کابل گفت که این آفت عمدتاً در مزارع کوکنار در ولایات ناامن افغانستان دیده شده است.
در 5 ولایتی که بیش از 98% تریاک افغانستان در اوج تولید میشه، ولایت ناام اونجا یک آفت طبیعی تمام مزارع را در نابود کرده. ملل متحد 25% اعلان کرد و ما شاهد صحنه آوردیم و نمونه گیری کردیم به لابراتوار فرستادیم. این نشان میده در بعضی ولایت بیش از 70% تریاک از بین رفته.
معین مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله افغانستان همچنان افزود که تلاش های آنها نیز به خاطر کاهش کشت کوکنار در کشور ادامه دارد. پیش از این اداره مبارزه با جرایم و مواد مخدر سازمان ملل متحد گفته بود که آفت قارچی بیشتر در مزارع کوکنار در ولایات هلمند و قندهار دیده شده است. شماری از زارعین که مزارعشان به اثر این آفت از بین رفته است گفتند یک نوع مواد به واسطه نیروهای بین المللی بر کشتزارهای آنان پاشیده شده و به گفته آنان این اقدام سبب گردیده تا مزارع کوکنار آنان دچار آفت شود. مقامات افغان و خارجی این اظهارات دهاقین را نادرست خواندند. با وجود که تلاش‌ها به خاطر مبارزه بر علیه کشت کوکنار و قاچاق مواد مخدر در افغانستان از چندین سال به این طرف ادامه دارد، اما گفته می‌شود هنوز هم افغانستان به خاطر تأمین 92% مواد مخدر جهان، بزرگترین کشور صادرکننده مواد مخدر در جهان به شمار می‌رود.
اسامه بن لادن در کجاست؟ افغانستان، پاکستان و یا هم ایران؟ گزارش تازه‌ای در مطبوعات عرب اخیراً بازتاب یافته که میگوید اسامه در ایران است و ایران از وجود لادن برای اهداف خود بهره برداری میکند. خبرنگار رادیو آزادی در قاهره عبدالرؤوف هروی گزارش میدهد.
اسامه بن لادن در ایران است. این عنوان مقاله‌ای است که توسط یک نویسنده عرب به نام طارق الحمید در روزنامه شرق اوسط عربی زبان روز شنبه به نشر رسیده است. آقای طارق الحمید در این مقاله می گوید گزارش‌هایی وجود دارد که رهبران تنظیم القاعده با آزادی در داخل ایران و از ایران به خارج و از خارج به ایران رفت و آمد می کنند. و سخنان آقای محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران را بازگو کرده که در ایالات متحده در یک مصاحبه با رسانه‌های آمریکایی گفته بود رهبر تنظیم القاعده در واشنگتن است، زیرا وی شریک و همکار جورج دبلیو بوش رئیس جمهوری پیشین ایالات متحده بوده است و احتمال زیاد می رود که اسامه در آمریکا باشد. این نویسنده سوال می کند که کی می داند شاید بن لادن در ایران باشد، به دلیل اینکه چند هفته پیش بعضی از فرزندان بن لادن در ایران حضور داشتند. و امروز گزارش هایی از حرکت رهبران تنظیم القاعده در داخل ایران وجود دارد. نویسنده این مقاله می افزاید که ایران به رویاروی نظامی با آمریکا و اسرائیل آمادگی می گیرد و در صورت وقوع جنگ یا وضع تحریمات اقتصادی علیه ایران به علت برنامه اتمیش خطر اینجاست که ایران از اعمال تروریستی کار می گیرد. آقای طارق الحمید به این باور است که اوضاع خطرناک و جدی است. یک منبع ایرانی گفته است که تهران از تنظیم القاعده در عراق و افغانستان استفاده کرده و استفاده افراد القاعده توسط ایران در چارچوب بازی ها به همه برگاه‌هایی است که ایران در اختیار دارد و این امر باعث اذیت امریکا در منطقه خواهد شد یا به خروج آنها از منطقه سرعت می بخشد.
از احتمال موجودیت اسامه بن لادن به ایران شنیدید و اما لیوناسیو داسیلوا رئیس جمهور برزیل هم در ایران است تا به گفته خودش راهی را برای پایان مناقشه برنامه هسته‌ای ایران با غرب پیدا کند. برنامه ای که غرب از آن به تشویش است که مبادا ایران با استفاده از آن سلاح هسته‌ای بسازد. حالا مقامات روسی و آمریکایی زیاد خوشبین نیستند که رئیس جمهور برزیل در این سفرش بتواند کار را از پیش ببرد. در هر صورت نتیجه این سفر چی خواهد بود؟ مصطفی صدیقی همین سوال را در شروع مصاحبه با نیوشا بقراتی خبرنگار بخش فارسی رادیو آزادی مطرح کرده است.
اساساً سفر آقای لولا دا سیلوا بدون در نظر گرفتن اینکه چه نتیجه‌ای در بر خواهد داشت به خودی خود یک موفقیت دیپلماتیک برای ایران هست، اما از این نظر که تا چه حد موفق خواهد بود در زمینه تغییر رویکرد ایران در مورد برنامه اتمی واقعاً خیلی قابل پیش بینی نیست. اون چیزایی که می‌دونیم اینه که ایران از همین الان گفته که از خط قرمزها عبور نخواهد کرد، گفته که اورانیوم از خاک ایران خارج نمیشه، غنی‌سازی همچنان در خاک ایران باید صورت بگیره و تبادل سوخت هم باید در خاک ایران صورت بگیره. میدونیم یکی از راههایی که پیشنهاد کرده بودن اینه که اورانیوم غنی شده ایران به روسیه و فرانسه بره و میله های سوختی برای راکتور تحویل بگیره. به هر حال در حال حاضر به نظر میرسه که ایران بر موضع خودش همچنان پافشاری میکنه. و از طرف دیگه چیزی هم که هستش اینه که در واقع کشورهای قدرتمند مثل آمریکا یا اعضای شورای امنیت سازمان ملل واکنشی که داشتن در درجه اول گفتند که سفر آقای دا سیلوا به ایران در واقع آخرین شانس ایران محسوب میشه، البته چیزی که مقامات ایرانیون رو رد کردن و گفتن این بازی دیپلماتیک این صحبت.
اما طور که شما اشاره کردین رئیس جمهور روسیه دیمیتری مدودف هم گفته که شاید این آخرین شانس و فرصت برای ایران باشه که شما گفتین این مقامات ایرانی به نحوه از آنها رد کردن. چه هست در کل تحلیل ها در این مورد که آیا این واقعا آخرین شانس گفتگوها و دیالوگ بر سر برنامه هسته‌ای ایران خواهد بود؟
شاید آخرین شانس ایران باشه پیش از تصویب قطعنامه جدیدی در شورای امنیت. از این جهت اگر منظورشون بوده احتمالاً خب میتونیم در واقع نظرمون این باشه که خب همینطور خواهد بود، آخرین شانس خواهد بود، آخرین مذاکرات در واقع در سطوح بالای سیاسی خواهد بود پیش از اینکه قطعنامه جدیدی تصویب بشه. اما این قطعنامه نکته اساسی اینه که حالا آخرین شانس هست برای اینکه این قطعنامه تصویب بشه یا نشه. اما اگر همین قطعنامه تصویب بشه مسئله اساسی این هستش که به احتمال قریب یقین با توجه به شواهدی که از همکنون دیده میشه کشور چین که از شرکای بزرگ تجاری ایران هست تمام تلاش خودش رو کرده در دوره‌های قبل و در این دوره هم تلاش خودش رو داره میکنه که سطح تحریم‌های علیه ایران رو حتی امکان نزول بده و پایین بیاره.
میخوام بپرسم که هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا هم چند قبل گفت که اگر ایران بتخطی از مکلفیت‌های بین‌المللیش در خصوص برنامه هسته‌ایش ادامه بده با عواقب جدی روبرو خواهد شد، فکر میکنین که با چه سرنوشت دوچار خواهد شد ایران اگر این بار این فرصت را از دست بده؟
خب به هر حال اون چیزی که مسلم هستش تحریم ها تشدید خواهد شد و مرحله بعد از تحریم احتمالاً در واقع میتونه اقدام نظامی باشه. اقدام نظامی در حال حاضر بسیار کمرنگ احتمالش به نظر میرسه به خاطر اینکه دستگاه دیپلماسی آقای باراک اوباما از ابتدا اگرچه گزینه نظامی رو حذف نکرده از بین گزینه‌هایی که در قبال ایران در پیش رو داره، اما از اول تاکیدش این بوده که راهکار دیپلماتیک رو در پیش میگیره، با توجه به اتفاقاتی که در حال حاضر داره در ایران میفته، احتمال کمی میدن تحلیلگران که بخواد گزینه نظامی در دستور کار قرار بگیره، با توجه به اینکه هنوز هم در واقع گزینه‌های دیگری هستش، تحریم‌های شدیدتر، به عنوان مثال الان تحریم انرژی، تحریم بنزین در آمریکا بحثش خیلی قوی هست. که
نیوشا بقراتی خبرنگار بخش فارسی رادیو آزادی بود و مزله ایران. معذرت می‌خوایم که این مصاحبه تا پایان نشر کرده نتونستیم. با پایان نشرات امروز رسیدیم. خداوند پاک و یگانه نگهدار شما و نشرات صدای آمریکا رادیو آشنا توجه کنید.